الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ایام پر ماجرایی هست که انشاءالله فردا تعطیل و به مناسبت شهادت آقا امام عسکری سلام الله تعالی علیه که وظیفه داریم شهادت را به محضر ارباب عالم آقا امام از تسلیت از کنیم پیشا پیش و پس فردا هم که عید ولادت عید امامت آقا امام عصر هست انشاءالله که پاسداشتی داشته باشیم و ایام هم که همه با خبرید که توفیقاتی برای پیروان اهل بیت وجود آمد، دشمنان سوگن خورده شیعیان داعش پلید الحمدلله منقضی شد و سرکوب و متلاشی شد که ما باید بگیم از این جلسه ما طلبه‌ای که هم اونجا می نشست یادش رو بکنیم، سید محمد مهدی هاشمی نژاد قدس الله نفسه و زکیه شهیدی بود در سوریه و در جهت دفاع از حرم که شهادت ایشان هم مانند شهدای دیگر نقشی داشته است. انشاءالله روح ایشان با اجداد طاهرینشان محشور باشد و ما این افتخار داریم که جلسه ما هدیه‌ای برای این عملیات دفاع از حرم داشته است. هم به این مناسبت برای شادی روح ایشان هم صلوات محبت کنیم. تنبیه سوم، عبارت است از بررسی و بحث درباره اقسام استصحاب کلی. این بحث امروز ما تقریبا از آسان‌ترین بحث تنبیهات به حساب بیاد که بحث استصحاب کلی هست. شما هم آشنا هستید به گوشه‌هایی که اضافه بشود تذکر داده می شود و شرح کاملتری ارائه می شود انشاءالله. بحث استصحاب کلی از ابتکارات شیخ انصاری است که در جمع ابتکارات ایشان به ثبت رسیده و صاحب نظران اصول از ایشان تبعیت فرموده اند، بحث و ادامه داده اند. استصحاب کلی که کلمه کلی دارد، منظور از کلی در استصحاب کلی طبیعی است و کلی طبیعی بر اساس تحقیق و مشهور قریب به اتفاق در خارج وجود دارد و وجودش به وسیله افراد آن هست، مثل وجود انسان در خارج به وسیله فرد، یعنی مثلا زید. و در اصول هم صاحب نظران مثل محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه اشارتی به بحث عقلی دارد و می فرماید که کلی طبیعی به عنوان یک مفهومی که در خارج تحقق دارد قابل انکار نیست. در هر سر منظور از کلی طبیعی است، اما استصحاب که میدانید اهل فضل و تحقیق هستید، استصحاب نسبت به فرد و موضوع جزئی جاری می شود بلا شبهت ولا اشکال. شیخ انصاری می فرماید همانطور که استصحاب نسبت به یک امر جزئی جاری می شود، نسبت به امر کلی هم جاری است بلا فرق. جزئی یقین سابق دارد، متیقن است و شک لاحق دارد، مثل عدالت زید. و کلی هم حالت سابقه دارد، مثل مفهوم انسان. حالت سابقه یقینی و حالت شک لاحق دارد. بنابراین این تنبیه سوم که بحث از استصحاب کلی دارد، اقسام استصحاب کلی را بیان میکند که گرفتیم منظور از کلی هم کلی طبیعی است، نه کلی عقلی. مطلب و تحریر بحث برا ما کامل شد. شیخ انصاری پس از که می فرماید کلی مثل جزئی قابل استصحاب هست، آنگاه می فرماید کلی در مورد استصحاب سه قسم است که در حقیقت می شود اقسام استصحاب کلی. قسم اول عبارت است از استصحاب کلی در ضمن فرد. مثال معروف، یقین داشته ایم که در خانه زید بوده است. با این یقین طبیعتا یقین داشته ایم که انسان در این خانه هست، انسان کلی که در ضمن زید محقق هست. الان شک میکنیم که زید از خانه بیرون رفت یا نرفت. در اینجا می توانیم استصحاب کلی داشته باشیم، یعنی انسان را استصحاب کنیم. انسان در این خانه بوده یقینا، الان شک در بقاء آن داریم، استصحاب میکنیم حالت سابقه را و حکم میکنیم به بقاء آن حالت سابقه تعبدن. این قسم اول است. در باره قسم اول میفرمایند لا ریب فی جریان الاستصحاب، در صورتی که استصحاب از قسم اول باشد. اما استصحاب، اما قسم دوم، قسم دوم استصحاب را هم می دانید که عبارت است از استصحاب کلی، که آن مفهوم کلی مردد باشد. کلمه تردید را هم اگر حذف کنید بهتر هست، با دقت عقلی، چون در معقول مردد تردید وجود واقعی ندارد، منتها در اصول کلمه مردد به کار بهتر است بگیم. به تعبیر اصول، کلی مردد بین طویل و قصیر، دراز مدت و کوتاه مدت. بهتر این است بگیم یقین داریم به کلی که یک عنوان جامع است بین فرد طویل و قصیر، عنوان جامع نمردد. مثالشو هم خود شما به گوشتان خورده است و آشنا هستید، دشمن اگر پشه باود پیل دان، پیل و پشه را خونده اید. منتها بعضی از ارباب ذوق در این مثال اشکال میکند که این همسنخی خیلی یک همسنخی بسیار نادرست و نارواست. پشه کجا، پیل کجا؟ خب مثالش را در فقه زده اند، ما اون مثال فقهی را عنوان میکنیم، میگیم یک مکلف یقین داشته است که محدث است، حدثی بر او عارض شده است، وضو گرفت، بعد از وضو شک کرد که حدث بول بوده یا منی. اگر بول بوده با وضو و تطهیر رفع شد، یقین به ارتفاع پیدا میکنی، و اگر منی بوده رفع نشد و باقی است. این در فقه مثالی است و امرش دائر است بین قصیر که بول باشد یا طویل که منی هست. یقین به یک کلی داریم که حدث است، شک در بقای آن کلی داریم که رفع شد یا باقی است. ارکان استصحاب تمامه. مشهور این است که این استصحاب هم درست است. عنایت کنید، قسم اول بلا ریب درسته، قسم دوم مشهور این است که درسته. نقطه هایی که اضافه می شود و بگیرید، اصل بدنه رو که واردید. تا اینجا چرا میگیم درسته؟ برای اینکه ارکان استصحاب کامل است. رکن اول که یقین سابق باشد و رکن دوم که شک لاحق است، درست است و استصحاب جاری است. اما این قسم دوم مورد اشکال قرار گرفته است. دو اشکالی در مورد قسم دوم استصحاب مطرح است که این رفع این اشکالات یک مقداری برای شما ممکنه تازگی داشته باشد، چون اصل بدنه را که بلد بودید. اشکال اول که محقق خراسانی مطرح میکند، اشکال دوم را محقق نائینی ذکر میکند. اما اشکال اول قد یشکل بر این که در این استصحاب اصل سببی داریم. اصل سببی ما اصالت عدم فرد طویل. فرد طویل در این قضیه قطعی نیست، مشکوک. مشکوک که باشد اصل دارد. اصلش چیه؟ اصل عدمه تحقق یا حضور فرد طویل. این اصل اصل سببی می شود. این اصل که جاری شد، اصل عدم فرد طویل، موضوع و زمینه برای شک در بقای کلی باقی نمی گذارد. استصحاب سببی نقشش این است که از بنیاد مسبب را منتفی می کند. دیگه شک در بقای کلی نداریم. شک در بقای کلی از مسیر فرد طویل می آمد. فردت از جهت فرد طویل میاند. فرد طویل را با اصالت عدم فرد طویل کنار گذاشتیم، دیگه شک در بقای کلی نداریم. معلوم شد؟ اشکال واضح گرفتید آیا مرندی؟ بسیار. از اشکالی که متوجه شدیم، توصیه ما اینه که در اشکال اول باید خود اشکال رو خوب توجه کنیم، چون فهم درس از فهم اشکال کلید میخوره. خیلی ها که در جواب گیر میکند یا مثلا اشکال رو خوب متوجه نمیشه. اشکالی که گرفتیم لذا میگیم حل مسئله در 50% در فهم اشکاله، 50 دیگه هم در جواب. حالا در جواب این مسئله محقق خراسانی 3 جواب ارائه میکنن به ترتیب از این قبیل است. البته با خیلی آسان سازی کفایه مراجعه کنید، به دستتون چیزی شاید نیاد بسنده. با آسان سازی فراوان از این قرار است. جواب اول محقق خراسانی می‌فرماید که این اصل سببی که شما گفتید، اصل عدم فرد طویل، این اصل سببی نیست. چرا؟ برای این که در صورت میتواند اصل عدم فرد طویل سبب باشد که شک در بقای کلی مسبب فرد طویل باشد. میبینیم شک در بقای کلی مسبب است از شک در خصوصیت فرد. اینا آسان سازیه. شک در خصوصیت فرد، که فرد چه خصوصیتی داشته است، طویل یا عریض، و این خصوصیت فرد حالت سابقه ندارد تا مورد استصحاب قرار بگیرد و اصل سببی بشود. خیلی واضح گفتم، یه بار دیگه تکرار میکنم، چون اصل پیچش تون بود. من بسیار واضح و روشن گفتم، حتی فهمیدید دیگه. معلوم شد، تکرار نکنم پس. ها؟ خیلی. آقای شیخ لطفی، درسته؟ یه بار هم به خاطر آقای لطفی فرمودید که تکرار کنم. چه بود؟ محقق خراسانی می فرماید که اصل عدم فرد طویل سبب برای استصحاب کلی نیست. چرا؟ برای این که در این استصحاب کلی که ما شک در بقاء کلی داریم، این شک در بقاء مسبب است نسبت به شک در خصوصیت فرد، که کلی ما که افراد دارد خصوصیتش چه بوده؟ بقای کلی، شک در بقای کلی مسبب و برگرفته از شک در خصوصیت فرد هست، که اگر خصوصیت طویل بوده باقی است، اگر خصوصیت قصیر بوده باقی نیست. و اون خصوصیت فرد حالت سابقه ندارد تا استصحاب بشود و اصل سببی درست شود برای این شک در بقاء کلی. این جواب اول. فهمیدید؟ بسیار نه، اجازه بدید، فعلا فقط میرد رو فرد طویل. فرد قصیر هم داشته باشید یه اشارتی میکنیم، ذهن شما شاید اونجا رفته، میگیم اجازه بدید. و اما خصوصی سوال خوبی، خصوصیت این سوال یک کمی سوال یا مطالعه کردید یا ذهنتون کار میکنه؟ هر دو شروع است. شما هم ذهنتون کار میکنه هم مطالعه. اشکال را سوال. اجازه بدید من این سوال کامل بکنم، خیلی در وسط را گیر ندید. پس این جواب را فهمیدیم که محقق خراسانی فرمود که حالت سابق برای خصوصیت فرد هست و خصوصیت سببیت برای خصوصیت فرد هست و خصوصیت فرد حالت سابقه ندارد تا استصحاب بشه. این تمام. حالا اون مطلبی که آقای محمدی میگه که خصوصیت فرد بعد از وجود خصوصیات منتظر از وجود خارجی است، هنوز وجود نگرفته، خصوصیت از کجا ما مورد بحث قرار بدیم و حالت سابقه؟ شاید نظر محقق خراسانی که به این جواب اکتفا نکرده از اون باشه. اینو سریع گفتم برای این که خیلی بحث اینجا چیز ندارد، دایی بر تطویل ندارد. جواب دوم محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید، البته گفتم میفرماید یعنی تقریبا زبان حال و قالش، ولی عبارتش که این نیست، عبارت معلق و معقدی است که فهمش کار کرامت میخواد. میفرماید که در اصل عدم فرد طویل که شما گفتید، ما میگیم اصل عدم کلی، این دوتا در واقع یک حقیقت هست. فرد کلی، فرد طویلی را که شما مورد اصل قرار دادید ما میگیم کلی، در این بحث این فرد طویله، چون کلی طبیعی تحققش به تحقق فردش هست. شما میگید استصحاب فرد طویل، بسیار خوب. اگه استصحاب فرد طویل هست یعنی استصحاب همین کلی که ما بحث میکنیم، همین کلی که در ضمن فرد هست، بنابراین سبب و مسببی نیست، یک حقیقت هست. استصحاب فرد طویل یعنی استصحاب کلی، کلی یعنی فرد طویل، سبب و مسببی نیست. پس از اساس سببیت و مسببیت وجود ندارد. فرد کلی، فرد طویل عین کلی است، کلی عین فرد طویل است. سه بارم تکرار شد. تقویت
اشکال نیست، تقویت اشکال نیست، چون اشکال میگی که
اون مطلب جدیست، اون میخواستم کاملش کنم، گفتم شما این زاویه رو بگیرید که فقط اینجا این زاویه رو بگید، مقدم و آخرش کار نداشته باشه. سبب و سببی نیست، این مقدار برای ما اینجا کافیه. بحث در این بود که سببیت و مسببیت، سببیت و مسببیت نیست. شما که ذهنتون اونجا رات، برای پاک کردن ذهن شما بگیم که پس از که سبب و مسبب یکی بود، ما یقین سابق به حدوث کلی داریم، استصحاب کلی میکنیم، دیگه اصلا اشکال تمام. این جواب دوم بود. به این جواب دوم هم ایشان اکتفا نمی کند، جواب سوم رو میگد که جواب سومش رو سیدنا الاستاد هم تأیید فرموده اند. جواب سوم می فرماین اصل سببی و مسببی درست است که اصل سببی حکومت یا ورود دارد، موارد فرق میکنه، حکومت یا ورود دارد نسبت به اصل مسببی،
موضوع اصل مسببی را بر می دارد. اگر بل وجدان برداشت می شود ورود، اگر به تعبد برداشت می شود حکومت. این قبوله، اما شرط دارد. شرط اصل سببی، شرط اصل سببی این است که اثر شرعی داشته باشد. بسیار واضح، راه را آسان کنیم، از گردنا آمده پایین، زمین همواره. اثر شرعی داشته باشد. جایی که اثر شرعی نداشته باشد، اصل مسببی، اصل سببی اعتبار ندارد. در بحثی که ما داریم، چیه بحث ما؟ بحث ما این است که میگیم اصل عدم وجود فرد طویل، لازمه عقلی آن میشود عدم بقاء کلی. این عدم بقاء کلی اثر شرعی نیست، لازمه عقلی هست. بنابراین استصحاب عدم فرد طویل مثبت است، و یا بگید اثر شرعی ندارد، و یا بگید نفی بقاء کلی لازمه عقلی آن است. هر سه تعبیر یک نتیجه میدهد. معلوم شد؟ بسیار خوب. از سیدون الاستاد، بله سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 122 و صفحات بعد می فرماید که جواب صحیح از صفحه 22 تا صفحه 35 تا صفحه 135 بحث رو مفصل شرح میدن. میفرماید که جواب صحیح همین جواب اخیر است که این اصالت عدم فرد طویل بر فرض که جاری بشود، چون ایشان میفرماید جاری میشود. چرا جاری میشود؟ برای که اصالت عدم فرد طویل در حقیقت اصالت اصل عدم ازلی است. بر مبنای ایشان این اصل جاری میشود، اصل عدم ازلی است، ولیکن اثر ندارد، اثر شرعی ندارد، لذا اصالت عدم فرد طویل جاری نیست. بنابراین استصحاب کلی به قوت خودش باقی است، کلی که دائر است بین فرد طویل و قصیر. جواب پنجم، جواب چهارم، جواب چهارم محققنا اینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 390 تا 397 جواب و بحث این قسم از استصحاب را مبسوط شرح داده است. آنچه که جوهر بحث و نکته جوهری در بیان ایشان دیده می شود این است، خلاصه جوابی که محقق نائینی از این اشکال داده است این است که می‌فرمایند اصالت عدم فرد طویل معارض است با اصالت عدم فرد قصیر. هر دو حالت عدمی دارد به عدم ازلی تعارض میکنند و تساقط و جاری نیست. پس از آن که جاری نبود دیگه استصحاب کلی که منظور مفهوم جامع بین فرد طویل و قصیر است یا متیقن سابق ماست و شک که در بقاء آن داریم و استصحاب در این قسم جاری است بلا اشکالین. اشکال دوم رو حوصله کنید بسیار کوتاه بگم که این قسمت ناقص نماند چون بحث ادامه دارد. اگه حوصله دارید حوصله ندارید ندارید عنوانش رو بگم که یادتون نرم. عنوانش اینه که اشکالیست از محقق نائینی. تمام. سلامتی آقا همزمان سلامت خط کنم.